باز هم عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز دارم. انشالله که ایام به سلامتی براتون طی بشه، عاقبت به خیر باشه. در خدمت کتاب شریف المیزان هستیم و هنوز تتمه اون بحث علمی رو که شروع کردیم جلسه گذشته، که بحث مهمی هم هست، به پایان نرسیده، در خدمت اون بحث هستیم. در بحث علمی که آغاز شد، ایشون بحث رو بر اساس همون ذیل آیه قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشا بود که به بحث صفحه 147 رسیدیم، همونجور که آقای نظرپور عزیز فرمودن. اما القرآن تا اینجا، بله، بحث مهمی که در اینجا شکل میگیره این است که اساس بحث ملک به عنوان یک اعتبار ضروری که بشر محتاج به اون هست، چه منفرد باشد چه مجتمع، البته ملک در حالت انفرادی و ملک در حالت مجتمع، یعنی ملک هم انفرادی هم اجتماعی و ملک فقط تو حالت اجتماعی ضروری وجود انسان است و چاره از اون نیست. و بعدم ایشون فرمودند که بودن ملک بهتر از نبودن ملک است، هرچند که مال اون به سلام پادشاه یا ملک ظالم باشد، بهتر از این است که هیچ ملکی نباشد و هیچ ملکی نباشد. این رو هم بحث کردن، نه اینکه باید به ملک جائر تسلیم شد، نه، حتما باید به دنبال این بود که ملک عادلی در کار باشد، وظیفه هم هست. اما در این حال اگر امر دائر بود بین این که هیچ ملکی نباشد و کاملا هرج و مرج باشد، یا این که ملک جائر باشد، میگن ملک جائر بهتر از ملکی از نبودن ملک است، در اون جایی که احتیاج ملک داره، که انسان باید یه اقلا به خاطر خودش هم که شده اون ملک جائر، حفظ میکند تعدیات فراوان رو از بعضی به بعضی دیگه. حالا خودش جائر هست، تعدی میکنه، اما جلوی تعدیات دیگرانی رو که بخوان اساس ملک خودش رو هم به هم بزنن، جلو اون حالت رو میگیره. خب این جلسه 687 هم هست که شمارش آقای نظرپور عزیز دارن. بله، تو همین بحث ایشون فرمودن که اون چه که از نبوت در این رابطه آمده، انبیا آمده، در رابطه با بحث ملوکیت، که امیال تعبیر بسیار خوبیشون کردن، که میگه اون قولی که یا گفتمان و شعاری که باعث بشه امیال به سمت میل واحد به صلاح سوق پیدا کند و یه میل بشه و همه اینها با خلاصه وحدت، این اونم وحدتی که مبتنی بر خواست طبایع و غرایز باشد، که نه اینکه طبایع و غرایز یعنی امیال انحرافی مردم، بلکه امیال فطری مردم، چون ما یه امیال فطری داریم که این رو خدا بهش اعتنا کرده، یه امیال غریزی و طبیعی داریم که اینها باید تو جای خودش اشباع بشن، ولی با نگاه به فطرت، نه رها و یله، چون امیال طبیعی و غریزی یله و رها بودنشون انسان رو زمین میزنه و اجتماع رو به فساد میکشونه و به خون ریزی ها همه و همه فساد ها منشأش از همین رها بودن امیال و غرایز است. خب در اینجا میفرماید که پس اون بحثی که انبیا دارند این است که در این رابطه سهم وافری تو طول تاریخ داشتند که امیال رو به سمت اون میل فطری سوق بدن و مردم رو به اون سمت بکشونن، حتی اگر کسانی مقابل انبیا قرار میگیرند، اون مقابلین انبیا هم شعارشون رو شعار انبیا قرار میدن تا مطلوبیت توی درون مردم پیدا بکنه. این به خصوص الان با انتخابات ریاست جمهوری خیلی سازگاره، که هر رئیس جمهوری سعی میکنه که اون چیزی که امیال مردم است، منتها گاهی امیال همون غریزی مردم رو، رها بودن رو، ملاک قرار بدن که مردم من اگه بیام شما رو آزاد آزاد میگذارم، همه چی آزاد میشه، هر کاری خواستید میتونید بکنید، کاری به اصطلاح به اون حاکمیت و اینا نداشته باشی، منو انتخاب بکنید، منم شما رو آزادی غریزی بهتون میدم، آزادی حیوانی بهتون میدم، هیچ منع دینی رو بر نمیتابم، حتی اگر دین منعی کرده بر نمیتابم، تو حیطه جوان با جوانیشو بکنه، روابط زن و مرد رو نباید محدود، یعنی همین شعاراتی که دیدیم تو انتخابات های خودمون هم دیدیم، حالا چه کشورهای دیگه چه داخل خودمون که دیگه دیدیم، یعنی اون طبع حیوانی و غریزه حیوانی رو، تفکر اون شخص حیوانیت و ترویجش هم در حد حیوانیت، زندگیش هم در حد یک انهم الا کل انعامن، یعنی خود اونم یه حیوانیست که در حد حیوانیتی همین رو میبیند و بس، میخواد به حکومت برسه به هر جوری که شده، حتی شده یه حکومت حیوانی براش جور بشه و با شعارهای حیوانیت مردم رو عده‌ای رو راضی بکنه. اما انبیا که آمدند، شعار اصلی انبیا در رابطه با نظام بشری عدالت بوده و امروز هم اگر ما میخواییم به عنوان شعار محوری برای در حقیقت اون انتخابات هامون یا برای اون وحدت اجتماعی که میخواییم ایجاد بکنیم، باید حول محور عدالت، منتها با عدالت همه جانبه، عدالت تو نگاه اقتصادی، عدالت تو نگاه فرهنگی، عدالت تو نگاه بهره‌مندی، عدالت تو نگاه سیاسی اجتماعی و همه اون امتیازاتی که تو نظام یه حاکمیت مطرح است، باید چه درون فردی و اجتماعی، شخصی و انفسی و آفاقی، تمام اینها اون نظام عدالت تو قضا و قضاوت، عدالت توی اجرا و تقنین، عدالت، این نگاه محوریت بحث عدالت در شعار، نگیم که این به اصطلاح قبلا امتحان شده و بعضی شعارشو دادن هرچند نتونستن انجام بدن پس دیگه اینو باید بذاریم کنار، نه، این شعار انبیا تو طول تاریخ بوده که ایشون هم همینه. و من از ضروری، ببینید این جمله رو لازم دوباره بخونیم که امروز مبتلا بهیم با این نگاه، و من از ضروری ان النبوه منذ و اقدم اهودن، همین صفحه 147 ما، منذ و اقدم اهود ظهورها تد و ناس الالعدل، مردم رو نبوت در هر جایی که نبی بود به عدل میخوند، و تمنعهم ان الظلم که مقابلشه، و تندبهم در کنار عدل الى عبادت الله و تسلیم الله که معنویت هم که ارتباط با خداست، عبودیت الهی و تسلیم در برابر خدا، یعنی این عدل انسان رو بکشاند به عبودیت، و تنها هم ان اتباع الفرائنت تاغین در مقابل ظالمین هم قیام بکند. پس ببینید عدل است که مانع ظلم می شود و به عبادت الهی و تسلیم خدا می کشاند و از اتباع فرائنه انسان رو نجات می دهد. و لم تزل هذه الدعوه بین الامم منذ قرون متراکمه جیلا بعد جیل، قرون متراکمه، قرون زیادی گذشته، نسلی بعد از نسل، امتا بعد امه، و این اختلافات به حسب سعت و زیق به اختلاف الامم و العزم نه. اما در این حال این شعار همیشه چی بوده؟ از طرف انبیا به عنوان شعار محوری بوده. پس اگر ما هم تو جریان انتخابات ها میخواییم شعار محوری داشته باشیم، این بیانی که ایشون میکنه و بعد شواهدی که میاره، حق القرآن الکریم فی ذلک شیئا کثیرا من الوحی المنزل علی الانبیا، که این رو دلالت میکنن، مثل آیاتی که در رابطه با نوح نبیه که ایشون آورد و مثل آیاتی که در رابطه با هود است، که این آیات اونجا شاهد مثالش رب انهم عصونی و تبعوا من لم یزد و ماله و ولده الا خسارا، اینا وقتی که آمدن تبعیت از اینها شد، اینها لم یزده و ماله و ولده الا خسارا، اینا خسارت زدن به مردم، به مال و اولاد مردم، اونم و مکر و مکرن کبارا، اینها ظالم بودن و مکرشون مکر عظیم و کبیر بود. بعد دنبالش در آیه دیگه انو امنو لکه و تبعک الارزلون، ثروتمندا و مقامدارا اومدن گفتن که ما تابع تو نمیشیم نو، مگر اینکه این آدمایی که پستند و سادند و دور خودت چکار بکنی؟ دور بکنی. بعد اونجا دارد که عدالت اقتضا میکند که روابط هر کسی با خدای سبحان بر اساس این اکرمکم عند الله اتقاکم باشد، نه اینکه این از جهت اقتصادی ضعیف است یا از جهت عنوانی و نژادی ضعیف است و دیگری برتر باشه. نه، میفرماید که و ما علمی به ما کانو یعملون، من خلاصه چه میدونم اینا رابطشون با خدا چه حدی و چگونه است. این حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، اگه شما بدانید حساب اینا با خداست و دست من نیست و من تصمیم اینجوری نمیگیرم. ببینید یه بحثیه، من حالا دلم میخواست اگر میشد این بحث رو جمله هست آیت الله بحث رو بزنم دم دست، اگه پیدا کنم بیارم. نتونستم پیدا کنم، ببخشید، این دم دست نذاشته بودم برای این کار، فکر کردم حالا شاید مثلا زود پیدا بشه که بحث قشنگ حضرت آیت الله جوادی، گفتم آیت الله بجا اشتباه کردم، حضرت آیت الله جوادی دارن این بحث قشنگی رو که تفاوت بین عدالت و اعتدال. ایشون فرمود اعتدال یه امر سکولاره و یه امر غربیه و عدالت یه امر الهیه. اونجا اگر میتونستم پیدا بکنم، بحث قشنگی رو ایشون کرده بود که بله حالا نشدش متاسفانه، یه وقتی این بحث رو براتون میارم که این بحث قشنگی ایشون، تفاوت ها بله اینه، تفاوت عدل با اعتدال این است که، این جمله رو دقت بکنید، تفاوت عدل با اعتدال این است که ایشون فرمودن در تفسیر سوره طه، اعتدال بر اساس جریان سرمایه‌داری غرب است. اعتدال یعنی این که هی میگن اعتدال و تدبیر، ببینید حضرت آیت الله جوادی تعبیرشون از اعتدال، تفاوت عدل با اعتدال این است که اعتدال بر اساس جریان سرمایه‌داری غرب است به نام عرضه و تقاضا و تبلیغات و بازی و فیلم، بعد بگویم چون مردم میخواهند ما هم باید تامین کنیم، لذا حرف عدل میزنند، فکر اعتدال در سر دارند. از بدترین رذیلت ها اعتدال است و از بهترین فضیلت ها عدل است. عدل یعنی هر چیزی سر جای خودش باشد، آن که خدا آفرید. اعتدال همین جریان سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری غرب است. امروز بازار فوتبال گرم است، ما آن را تبلیغ میکنیم. امروز این خریدار دارد، ما آن را تبلیغ میکنیم. این میشود اعتدال و تعادل که با یک سلسله تبلیغات کاذب تقاضا ایجاد میکنند و با یک سلسله کالا به این تقاضای کاذب ایجاد شده پاسخ میدهند. این کار فرعون است. فاستخف قومه فاتاو، لکن امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید من میدانم چه چیزی خوشتان میآید، و لکن و انی لعالم بما یصلحکم و لکن لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، اونی که میل غریزه شماست من خلاصه با که خودم رو خراب کنم حاضر نیستم. عدل با عقل همراه است. ان فی ذلک لآیات لأولی النهی، در سخنرانی بگوییم مردم این را میپسندند، در انتخابات بگوییم مردم این را میپسندند، اینها اعتدال و از نظام سرمایه‌داری غرب است. باید به سحر سحره، این تو همین بحث است، تبلیغاتی را باطل کرد، در دوره ظهور سحر باطل میشود. بعد اینجا دارد که امام زمان مردم را با عدل و عقل اداره میکند نه اعتدال. مردم عاقل اداره کردنشان سخت نیست. هر جامعه ای عدل میخواهد نه اعتدال که بر اساس عرضه و تقاضاست. تقاضا اگر بر اساس نیاز فطری باشد مطلوب و بر اساس عدل میشه، اما تقاضای شکل گرفته عرفی اعتدال است. این بیانات ایشون بوده که در جلسه 21 تفسیر سوره طه بیان کردن. خیلی بحث دقیق و جالبی است که با امروز ما که با این شعار خیلی سر ما رو شیر مالیدند و سر خیلی رو شیر مالیدند و معلوم هم شد نتیجهش، و امروز بعد 8 سال معلوم شده که اعتدال یعنی همین، یعنی همین نوع عرضه و تقاضا که تعادل بین اون که مردم میل غریزی مردمه، همونجوری که بیان کرد طبع مردم این رو میخواد ما میدیم، کاری نداریم که عدل چیه، این اعتداله مطابق با عرضه و تقاضاست. عرض کردم این جلسه 21 تفسیر سوره طه‌های ایشونه که به اصطلاح ذیل آیات 53 و 54 سوره طه ایشون بیان کرده، جلسه 21 درس از آیت الله جوادی. خب بعد میفرمایند که ایشون میفرمایند که اون چیزی که انبیا همه آوردن این عدل بوده، تقاضای عدل بوده، ایجاد عدل بوده، به دنبال عدل بودن، و لذا آیات قرآنی رو هم شاهد میاره که مثل همون دو آیه که خوندیم از حضرت نوح، که دو یکیش در نگاه در حقیقت اونهایی که حاکم شدند اینها ضرر زدن به خاطر ظلمشون، دیگری این بودش که فرمودن که گفتن که تو اینها رو از اطراف خودت پراکنده کن تا ما بیایم. حضرت فرمودن که اون عدالت و کرامت با تقوای الهی است و من نمیدونم که اینا وضعشون با خدا چگونه است که بخوام اینا رو ترک بکنم، نه حساب اینها با خدای سبحانه است. از قول هود نبی نقل میکنن که اتبنون بکل ریئن آیتا تعبسون و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون و اذا بتشتم بتشتم جباری، که آیا تو هر بلندی شما ساختمون میسازید که بازی کنید؟ اتبنون بکل ریئن آیتا، یه علامت، یه خانه، یه ساختمون میسازید، تعبسون برای عبس، و تتخذون مصانع، ساخت و سازهاتون جوریست که لعلکم تخلدون، تو دل کوها میخوای یه جوری کنید یکی هم بر دیگری هی برتری داشته باشد، لعلکم تخلدون و اذا بتشتم بتشتم جباری. وقتی سیرتون رو نگاه میکنن سیره شما سیره جبارینه، با عدل نیست، لذا این خوی زندگیشون، سبک زندگیشون با خوی ارتباط با دیگرانشون جباریته، حتی ساختمون سازیشون جباریته، میخوان غلبه داشته باشن. ببینید این نگاهی که در بیان قرآن هست که ارتباط میده، اون یه کسی دیروز به من میگفتش که ما چی کار داریم که یه وزیر مثلا این خیلی ثروتمنده یا خیلی ثروتمند نیست کار باید بکنه؟ من عرض کردم بهش ببینید اساس ما این است که کسی کار بکنه، اما کسی که خویش و زندگیش بر اساس ثروتمندی و رفاه بوده، این نمیتونه توی نظام اسلامی فهم کنه، شعور کنه، اون در حقیقت درد محرومین رو، تا اگه برنامه ریزی هم به دست اینه، یه موقع است این فقط مجریه. الان کشور ما الحمدلله همه هم مجری، هم قانونگذار، یعنی همه وزرای ما، رئیس جمهور، همه ایدئولوگ، همه برای خودشون تفکر دارن، کاری ندارن کشوری تفکری برش حاکمه، هر کی میاد خودش تفکری داره، بر اساس تفکرش میشینه فکر میکنه، برنامه ریزی میکنه، اجراش هم مطابق با تفکرشه. لذا وقتی کسی تفکرش هم دخیل در اون اجراش هست، فقط مجریه نیست، وزیر هم قانونگذاره، هم مجریه، هم ناظره، همه با خودشه، کسی به کسی توی مسئله نیستش که هر کاری خودش میخواد میکنه. لذا رئیس جمهور که عوض میشه، تفکر حاکم بر جامعه عوض میشه. این میگه آزادی اینجوری و نمیدونم چی اونجوری، اون دیگری میاد میگه این یک اینجوری. یعنی رئیس جمهور خودش حکم ولایت فقیه رو هم داره، در کنار رهبری وای میستن حرفهای به اصطلاح تفکرات خودشون رو به عنوان یک مجموعه اونجا میذ، به جایی که بگن ما چیکار بکنیم حساب پس بدن، معمولا اونجا ایدئولوژی پردازی میکنن و میان اونجا حرفهای در حقیقت ایده پردازی میکنن، نظریه پردازی میکنن. خب حالا خیلی عصبانی نشیم که از دور بشیم از مسئله، از بس که به جای خدمت به مردم و مجری بودن و تحمل بار بر دوش مردم گذاشتن و فکر خودشون رو خواستن به جای کار کردن، حرف حرافی بکنن، آدم اعصابش به هم میریزه دیگه. برخی از حتی جنسگرایی از مصادیق عدالت نتبین هم دارن، شاخصه عدالت غیر دین. نه دیگه، حالا عرض کردیم که اون فطرت هست، شاخصه عدالت، اونم فطرتی که به تبعیت عبادت الله تسلیم خدا میرساند، یعنی این شاخصه عدالت که اونجا بیان کرد دیگه، تد الناس الى العد و تمنعهم عن الظلم، که این به اصطلاح ذاتیه، تندبهم الى عبادت الله و تسلیم الله، که این میرسوند به عبادت خدا و تسلیم برای خدای سبحان. خب بعد میفرماید که فتقوا الله و اطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین، امر مسرفین رو اطاعت نکنید، که امر مسرفین بازم ظالمن که عدالت در کار نیست، یعنی اساس اطاعت بر اساس عدالته. فتقوا الله و اطیعون، متکی اطاعت بکنید، ولا تطیعوا امر المسرفین، کسی که اعتدال عدالت ندارد، کسی که عدالت ندارد لا تطیعوا امر المسرفین. لذا در دین دائما برای نظام به اصطلاح درونی ما عدالت رو شعار، یعنی امام جماعت میخواد باشه عادل باشد، قاضی میخواد باشه عادل باشد، شاهد میخواد باشه عادل باشد، هر کاری که میخوایم بکنیم عادل رو شرط کردن تا عادل بودن و عدالت ملکه همه کارها بشه، ترجیح همه به اصطلاح بیت ها و غزل ها بشه. پس راه برای تبیین بسته است برای جا. نه، راه بسته نیست. ببینید عدالتی که بر اساس نظام فطری باشد، خودش راه داره برای اینکه انسان چکار بکنه، بتونه در حقیقت او رو ترسیم بکنه. بعد میفرماید که ولقد قام موسی علیه السلام للدفاع عن بنی اسرائیل و معارضت فرعون فی سیرت الجائرت الظالمه. موسی کلیم که دیگه شدت مقابلش با فرعون روشن برای همه است. و انتهز قبله ابراهیم علیه السلام لمعارضت نمرود، و ابراهیم هم که با نمرود مقابلش معلومه، و همچنین بعد موسی علیه السلام و بعد موسی عیسی ابن مریم علیه السلام و سایر انبیا بنی اسرائیل فی معارضت مترفی اثاره من الملوک و العظما هم روشنه، و تقبیح سیرهم الظالمه، اون مثل سیره ظالمانه اینها رو دائما همه انبیا آشکار میکردن. این ببخشید این رفت بالا، من سوالی که شما دادید این چیزم بس ندارم اینجا، خیلی طولانیه. امام خمینی گفت ما علاوه بر اینکه زندگی مادی شما رو می‌خوایم مرفه، زندگی معنوی شما رو می‌خوایم مرفه، شما به معنویات احتیاج معنویات ما رو بردن، اینها دل خوش نباشید که مسکن فقط آب و برق رو مجبور برای طبقه وسط اتوبوس و مجبور. خب اینا درسته، اینایی که داریم میگیم همون که وقتی عدالت گره خورد به اصطلاح عبودیت، یعنی عدالت انسان رو میکشاند به همون معنویت، ولذا آغاز راه از اینجاست، اما پایان راه اینجا نیست. پایان راه عدالت در نظام وجودی میشه، عدالت در نظام وجودی همون در حقیقت معنویت میشه. درست این عدالت که میگیم فقط عدالت گفتیم عدالت همه جانبه، نه عدالت فقط در نظام، میشه عدالت در رها شدن حتی از رقیت به اصطلاح نفس اماره، از رقیت شیطان، اینم عدالت. عدالت در اون صفات کریمه انسانی، عدالت در خود بندگی خدا، اینا همه عدالت اگر شد همه رو با هم دیگه است. یعنی اون عدالت اقتصادی فقط منظور رو عرضم کردیم دیگه، بله به یه عنوان عدالت در کنار معنویته، که به تعبیری که امام دارد که انقلاب ما بر سه رکن استوار بود، عدالت، عقلانیت، معنویت، که این سه رکن عدالت، عقلانیت، معنویت رو که آقام به نظیر این رو ایشون فرمودن، گاهی 4 تا 5 تاش هم کردن، ولی این 3 تا هستش. ولی در این حال این عدالت در کنار عقلانیت و معنویته، اما یه عدالت داریم که اون عدالت شامل بر عقلانیت و معنویته. مقصود ما اون عدالته که انبیا اون عدالت رو شعار دادن، که هم شعار عدالت اقتصادی رو شامل میشه، هم عدالت معنوی رو شامل میشه، هم عدالت عبودی رو شامل میشه، هم عدالت اجتماعی رو شامل، هم عدالت فرهنگی رو، همه اینها رو میاره و اینها هم جزءشه البته. خب بعد میفرماید که و دعوت الناس الی رفض طاعت المفسدین و اطوا. اینا مهمه که نشون بده انبیا سکولار نبودن، انبیا نیومدن فقط یه دین خدایی رو به عنوان یک معنویت بیارن، نسبت به دنیای مردم ساکت باشن، کاری نداشته باشن. اگر اینجوری بود اصلا ظالمین با انبیا در نمی افتادن. چرا تو قرآن هر جا نبی رو مطرح میکنن مقابلش ملأ و مترفین قیام میکنن، ظالمین قیام میکنن؟ چرا؟ علت اصلیش این است که با دنیای مردم هم کار داشتن، میخواستن مردم رو تو دنیا، تا این جریان دنیای مردم به عدالت کشیده نشه معنویت ایجاد نمیشه، تا خلاصه اینها آباد نشه به اونجا نمیرسد. یعنی رسیدن به اونجا برای عده‌ای ممکنه که با سختی و اینها هم برن و قبول کنن با همه محرومیت ها، اما اگر بخواد دعوت عمومی باشد، دعوت همه گیر بشود، حتما باید با دنیای مردم اینها درگیر میشدن، و لذا همه مظالمین و مترفین تو طول تاریخ میدیدن که انبیا اون جای اونها رو میخوان، نه جای اونها رو بخوان ملک بشن و پادشاه، جای اونها رو میخوان تا عدالت حاکم بکنن. میفهمیدن اونها خوب، میدانستن که حکم از جانب خداست و حاکم باید از جانب خدا باشد، ملک باید از جانب خدای سبحان نصب بشود. بعد ایشون میفهمن اما القرآن فاستنهاضه الناس على الامتناع عن طاعت الافساد والاباء عن الزين وانباء عن عواقب الظلم والفساد والعدوان والطغيان مما لا يخفى. دیگه در قرآن این مسئله هم در سیره همه انبیا این رو خیلی باز کرده و به اصطلاح اینا رو بولد کرده و بزرگ کرده و روشن کرده و نشون داده، هم نسبت به خودش این بیانات رو دارد، از جمله مثلا در رابطه با این آیه شریفه که به عنوان شعار علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ندیدی عاد رو چه کرد خدای سبحان باهاشون؟ اینهایی که صاحبان ذات عماد بودن، قصرهایی می ساختن که با ستونهای بلند، التي لم يخلق مثلها في البلاد که هنوز نظیر اونها ساخته نشده، و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ثمودی که صخرها رو در حقیقت چیکار میکردن، میکشیدن میووردن تا به وادی ها کشیده میشد، و فرعون ذل اوتاده که از ظلمش این بود که انسانها رو به میخ میکشید، الذين تغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك صوت عذاب، خدا هم با تازیانه عذابش اونها رو در حقیقت چکار کرد؟ سرکوب کرد و سب فرو ریخت بر اونها. ان ربک لبل، یا کوفت بر سر اونها، ان ربک لبل مرصاد، که خدای سبحان لبل مرصاد در کمینگاه اونها بوده الی آخر ذات. اما ان الملک به ذم من ضروریات المجتمع الانسانی، ملک به ذم از ضرورت مجتمع انسانی است. فیکفی فی بیانهی اتم و بیان قوله تعالی بعد از سرد قصه طالوت، بعد که جریان قصه طالوت رو در قرآن ذکر میکند، اونجا بیان میکند که ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل علی العالمین، که اگر نبود دفع ناس بعضی به بعضی لفسدت الارض. ذیل این آیه شریفه ما قبلا خوندیم تو جلد دوم، ولی از بس مطلب مهم و عمیق است و شاید دوستان مثلا اون موقع به این دقت نکرده باشن یا یادشون رفته باشه، الان مطلب رو من اجمالش رو عرض میکنم. ایشون میفرماید ذیل این آیه در جلد دوم صفحه 293، جلد دوم ذیل همین آیه فکر کنم 251 سوره بقره است، بله. میفرماید که فساد در ارض، منظور فساد من علال ارض است که همون فساد اجتماعی انسانی است. فساد ارض که به معنای فساد ارض معنی نمیده، فساد انسانی است. بعدش میفرماید که هاذه حقیقت من الحقائق العلمیه ينبه لها القرآن. اگر تونستن که دوستان این رو بیارن روی صفحه که دوستان دیگه هم ببینن خیلی خوبه. بیان ذالک ان سعادت هاذا النوع لا تتم الا بالاجتماع و تعاون، این نوع نمیتونه با هم به صلاح سعادت برسن مگر اینکه تعاون و اجتماع در کار باشد. بعدشون فرمودن که و من المعلوم ان هذا الامر لا يتم الا مع حصول وحدت ما فيه کللش، اگر میخواد یه جمعی با هم کاری بکنن نتیجه واحد داشته باشه احسن دست شما درد نکنه. خب بیان دوستان بالاتر شروع کردیم، اگر میخوان کاری بکنن که با هم دیگه کار نتیجه واحد بده باید یه پیکر واحد رو تشکیل بدن. اگر میخواد یه پیکر واحد تشکیل بشه حتما باید بعضی از این اجزا با بعضی دیگه چکار بکنن؟ جوری تعامل داشته باشن که یک پیکر یک واحد بشن، مثل یه فرد واحدی که اعضا و جوارح داره. و بعد این وحدت اجتماعی محقق نمیشود، این وحدت اجتماعی، مگر شبیه وحدت تکوینی که در عالم میبینیم. اگر دو چیز در عالم میخوان یه اثر بذارن، مثلا اگر که در نمک طعام میخواد که سدیم و کلور با هم ترکیب بشه یا در آب اکسیژن و هیدروژن میخوان با هم ترکیب بشه تا آب شکل بگیره، این اکسیژن و هیدروژن باید با هم ترکیب بشن، غلبه و مغلوبیت صورت بگیرد. از ترکیب اینها، تعامل اینها و غلبه بعضی بر بعضی دیگری و اینکه در حقیقت اینها با هم این یه جهتی از این غلبه بکند یه جهتی از اون غلبه بکند، این غلبه ها باعث می شود که حالا اون خصوصیات فردی اینها دیده نمیشه، یه حقیقت جمعی حالا جدید تشکیل میشه از این نوع تقالبی که بین اینها ایجاد شده. حالا اینو توی دوتا عنصر دیدیم، اگر این رو ببرید توی ترکیب بالاتری مثل بدن ما، چقدر عناصر، بلکه همه عناصر در بدن ما با هم ترکیب شدن، اینها غلبه دارن بر هم دیگه هر کدام به نحوی، و این تقلیب اینها بعضی بر بعضی دیگه باعث شده یه مزاجی ایجاد بشود که اون مزاجی که ایجاد شده حالا یه کار واحدی ازش میاد. پس اگر نبود این تقالب بعضی بر بعضی و عناصر مختلفی که کنار هم قرار نگرفتن بلکه در هم تأثیر و تأثر کردن، گاهی بعضی غلبه کردن بعضی مغلوب شدن، این ترکیب این گونه باعث شد که یه حقیقت واحدی مثل بدن من شکل بگیره که این بدن من گاهی در اثر مریضی مثلا سودا غلبه کند، گاهی صفرا غلبه کند، گاهی دم غلبه کند، مثلا گاهی بلغم غلبه کند، مزاج من رو به سمت در حقیقت حالت‌های مختلفی بکشانن در اثر این غلبه‌های مختلف، هر کدومم آثاری دارد. پس اگر میخواد یه چیزی به وحدت برسد، اثر واحدی ازش شکل بگیرد در اثر یه اجتماعی که ترکیب توشونه، این اجتماع باید با هم دیگه چی داشته باشن؟ تقالب داشته باشن، تعامل داشته باشن، که این تعاملشون فقط به نحو کنار هم قرار گرفتن مثل صفحات یک کتاب نباشه، مثل چند تا قند در یه قندان نباشه، مثل اجزای شکر در کنار هم نباشه، بلکه تأثیر و تأثر باشد، که اگر این تأثیر و تأثر بود یه وحدت ایجاد میشه. لذا تعبیر این که و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، این تعامل رو داره میرسونه که اگر این مدافعه و مغالبه تو طول تاریخ شکل نمی گرفت، یه وحدت ایجاد نمی شد. اگر این وحدت ایجاد نمی شد، کار واحد از اجتماع نمی آمد. مثالش رو ایشون تو تکوین زدش که از نظام تکوینی همین جور است که هذا نظام، اعنی نظام تکوین، انما هی نتیجه و تأثیر و تأثر الموجودین بین اجزای عالم، فلولا المغالبت بین الاسباب تکوینیه و غلبت بعضها علا بعض و اندفاع بعضها الاخران، بعضی دفاع میکنن، بعضی در حقیقت غلبه میکنن، و مغلوبیت حالا لم یرتبط اجزاء و نظام بعضها به بعض، بل بقی کلون علا فعلیت علتی هی الله، هر کی سر جای خودش بود کنار هم قرار بود. این بودن کنار هم دیگه با هم اشارت خودشون، این وحدت ایجاد نمی کند. کسرت هاییست که اینها کار واحد ازشون نمیاد، کار کثیره. این مجتمع و اجتماع شکل نگرفته و اندزاله که بطل الحرکات فبطل عالم الوجود، حرکت صورت نمیگیره، عالم وجود کذاله که نظام الاجتماع الانسانی لولم یقوم علا اساس تأثیر و تأثر و دفع و الغلبه، اگر نبود نظام اجتماع انسانی هم که بر اساس تأثیر و تأثر بناش و قوامش باشه و دفع و الغلبه، لم یرتبط اجزاء و نظام بعضها به بعض و لم یتحقق هینه از نظام و بطلت سعادت و نو فنالو فرزنا ارتفاع و دفع ها، اگر این مدافعه و این مغالبه و این ارتباط و این درگیری ها نباشد، فنالو فرزنا ارتفاع و دفع به و هو الغلبه و تحمیل الارادت من البین، الان کاری هم نداره اراده حق است یا اراده باطل، الان کاری نداره که این سنت به سلام میخواییم فقط برای اهل حق بگیم یا اهل باطل هم شامل میشه، نه، میگه اگه نبودین یه قوام و یه وحدت ایجاد نمیشد، و اگه وحدت نبود این کار واحد از اینا شکل نمیگرفت. بله، یه جایی با ظلم ایجاد شده، ظالم آمد با قلبه و قهر تونست چیکار بکنه، یک اراده واحدی از یه اجتماعی شکل بده که میگن مثلا این یک کشور شد، که این کشور حالا با اون حاکم و پادشاهی که داره، حالا چه ظالم باشد چه عادل مثل هیتلر باشد یا مثل مثلا دیگران باشد که در اوج فرعون باشد، نمرود باشد، یا در حقیقت عادل باشد مثل امیر مؤمنان باشد، مثل پیغمبر اکرم باشد، مثل به اصطلاح ابراهیم، هر کدوم از اینا که در نظر بگیریم، این به وحدت میرسه. منتها وحدت هر کدوم یه آثاری ازش میاد. گاهی وحدتی است که بلغم به اصطلاح یا سودا غلبه کرده، یا جایی است که اعتدال درش حاکمه و عدالت دارد، اعتدالی که به عدالت برمیگرده، که عدالت دارد. اگر اون جایی که عدالت دارد، البته چی هستش؟ اون مطلوبه و ممدوحه. بله، بعد میفرماید که بله، فإن لو فرضنا ارتفاع الدفع بهذا وهو الغلبه وتحميل الاراده من البين كان كل فرد من افراد الاجتماع فعل فعلا، هر کی داره کار خودشو میکنه، ينافي منافع الاخر سوا اون منافع المشروعه و غیر، حالا منافعی که بر خودش هم مشروع یا غیر مشروع باشه، لم يكن للاخر ارجاعه الى ما يوافق منافعه و يلائم، اون دیگه حق نداره دیگری اعتراض بکنه، و به ذالک تنقطع الوحدت من بین الاجزا و بطل الاجتماع، در این حالت اجتماعی صورت نگرفته و هر کسی فرد و کاری به بقیه نداره. و هذا البحث هو الذي بحثنا عن فيما مر که ان الاصل الاول الفطري للانسان المكون للاجتماع مكون للاجتماع هو الاستخدام، هر انسانی رو خدا استخدامگر خلق کرده، لذا چون خدا استخدامگر خلق کرده، به دنبال این است که بقیه رو تحت استخدام خودش در بیاره تا این تعامل و این وحدت صورت بگیره. همچنان که تو نظام بدنی همین گرفته، تو نظام بدنی ببینید اساس این است که به اصطلاح بعضی از اجزا مثل قلب و سر و مغز مثل ریاست دارن بر بقیه، یا در حقیقت نفس انسان بر تمام مراتب خودش این در حقیقت غلبه دارد، یا ببینید تو نظام ملک حتی خدای سبحان خودش رو غالب بر همه عالم قرار داده. البته اینجا دیگه مثال مثلا یه دفعه اوج میگیره که مالکیت او مالک بر ملک هم هست، نه فقط مالک باشه، مالک بر ملک هم هست، که تو تمام نظام هستی اون وحدت باید آشکار بشه، تو نظام اجتماع هم وحدت باید آشکار بشه. اگر تو نظام اجتماعی وحدت میخواد آشکار بشه، وحدت تو نظام اجتماعی با همین تقالبه، و لولا دفع الله بعضهم دفع الله الناس بعضهم به بعضن، این چی میشد؟ این در حقیقت نظام اجتماعی محقق نمیشد و اون از هم پاشیدگی ایجاد میشد که ایشون اینجا مثال میزن لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل علی العالمی، که بسیاری از این تقالب ها که در قالب گاهی یک کشور صورت میگیره، یک شهر صورت میگیره، یه محله صورت میگیره، تو نظام جهانی صورت میگیره، همه اینها چی هستن؟ برگشت همه این تقالب ها و جنگ ها برای این است که به یه وحدت برسه. حالا این وحدت گاه یه وحدت ظالمانه است که داره شکل میگیرد از یه ظالمی، یا گاه یه وحدت عالمانه است که از نظام عدل داره نشأت میگیره، اونچنان که انبیا فرمودن و خدای سبحان بیان کرده. حالا این بقیهش هم همینجور به اصطلاح بحث خوبی است که دوستان حتما ببینن که خیلی بحث زیبایی در اینجا کرده، بسیار عالی و کارسازه که چطور به وحدت با همین تقالب ها رسیده میشه. بعد ایشون میفرمایند فی القرآن آیات کثیره تتعرض للملک والولایه و افتراض الطاعه و نحو ذلک و اخرى تعده نعمتا و موهبه، که اینها رو گاهی در حقیقت به عنوان اصلش رو متعرض شده که ملک و ولایت و افتراض طاعتش رو بیان کرده که وجوب طاعت، گاهی هم اخرى تعده نعمتن و موهبتن که قوله تعالی و آتیناهم ملکن عظیما، که این رو آتیناهم به عنوان اونم ملک عظیم که حاکمیت بر دل هاست، فقط حاکمیت بر به صورت جانها و جسدها فقط نیست، اون رو هم دارد، اما حاکمیت بر دلها که میشه، این حاکمیت ملک عظیمه که از یک طرف ولایت رو جعل میکند، از طرف دیگری وجوب طاعت اونها رو، و اینها با شوق این وجوب طاعت رو محقق میکنند. و قول تعالی و از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم از جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکن و آتاکم مالم یعت احدن من العالمین، خدا شما رو ملوک قرار داد و آتاکم مالم یعت احدن من العالمین، که اینو داره به عنوان یاداوری از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله، خدا این کار کرده بود با شما ولی قدردان نیستید و از دست دادید. که بعدم از میفرماید اونجا که از جعل فیکم انبیا، هم انبیا رو در درون شما قرار داد و جعلکم ملوکن، و در پی انبیا نبوت ملوک رو هم از شما قرار داد که انبیا رو مقدم قرار میده. غیر ان القرآن یا والله یعطی ملکه من یشا، غیر ان القرآن انما یعده کرامتا اذا اجتمع. صدای اذانه نشده که اذان. غیر ان القرآن انما یعده کرامتا اذا اجتمع مع التقوا، کرامت رو با تقوا میبیند. از اجتمع مع التقوى لحصره الكرامه على التقوى من بين جميع ما ربما يتخيل فيه شيء من الكرامه من مزايا الحیات، که قرآن کرامت رو فقط با تقوا میبیند. قال تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. و التقوى حسابه على الله، کسی نمیتونه بگه که این با تقوا تره یا اون با تقوا تره. تقوا در حقیقت حسابه علی الله، لیس لاحد ان یستعلی به علی احد، کسی نمیتونه بر دیگری به لحاظ تقوا چیکار بکنه مگر خدا در حقیقت تعیین کند، که خدا بفرماید که این با تقوا تر است، بفرماید پیغمبر اکرم به عنوان اولاترین است، نسب او در حقیقت بفرماید که تالوت رو من بر شما قرار دادم که بستتن فی العلم و الجسم دارد. اگر جایی خدای سبحان اون برتری تقوا رو بیان کرد، البته اونجا قابل تبعیته که به زبان رسولانش و اون اولیاء خاصش این بیان میشه، اما ما مردم نمیتونیم تقوا رو به راحتی تشخیص بدیم. بله، علائمی برای تقوا قرار داده شده که اگر میخوایم یک کسی رو بر جایی مدیریتی بهش بدیم، این علائم ظاهری رو اقلا باید رعایت کرده باشه، چون جان رو ما مطلع نیستیم که از حیث جان بیان بکنیم، اما میتونیم از علائم ظاهری راهی به سوی باطن به نحو علامت داشته باشیم. لذا میفرماید که و تقوا حسابه علی الله، چون ببینید بعضی از اینها رو باید حواسمون باشه جوری بیان کنیم سوء استفاده نشه. اگه گفتیم راهی به سوی تقوا از جانب ما نیست، بعد میگن پس تقوا رو نمیتونیم تو ارزیابی هامون به عنوان ملاک قرار بدیم، پس اینا رو بذاریم کنار، میمونه ظاهر. ظاهر هم خلاصه ظواهر، اون ظواهری که به عنوان ظواهر دینیه، ظواهر دینی وقتی به باطنش و راهش رو نمیتونیم تشخیص بدیم، پس ظواهر دینی هم بی ارزش میشه. میمونه چی؟ میمونه یه ظواهر عمومی که انسانیه و وجدانی و همه میفهمن. اون ظواهر رو اگر دیدیم اونها میشه. ما این ظواهر رو نفی نمیکنیم، ما این ظواهر فطری رو نفی نمیکنیم، اما میگیم ظواهر دینی یک راهیه به سوی لذا کسی که به ما میگن اگر میخواهید برای ازدواج برید تو مساجد تحقیق کنید، ببینید مسجد چه جوری میاد میره، اگه کسی رو میخواهید باهاش کار بکنید، یعنی این علائم ظاهریه اینها به اصطلاح به عنوان علائم هست، یه هیچگاه به عنوان نتیجه نهایی نیست، اما به عنوان علائم میتونه در واقع چی باشه؟ این علائم رو در دین ما قرار دادن، پس میتونه ملاک باشه. کسی که اصلا مسجد نمیره و حاضر نیست مسجد بره، ما هیچ موقع نمیایم در حقیقت مدیریت یه جایی رو به عنوان کسی نمیره، کسی که ظواهرش رو با ظواهر شر رعایت نکرده، ما اینو در بله، آیا هر کسی ظواهر شر رو رعایت کرد میتونیم در حقیقت کارو دستش بدیم؟ اونجا هم نمیگیم که هر کی ظواهر شر رو رعایت کرد، اما ما راهی به سوی اون باطن نداریم مگر از راه ظواهر. البته اگر این ظواهر رو چیز دیگری تکذیب نمیکرد، یعنی رفتارهای دیگرش تکذیب نکنه، میگه کثرت صلات و صیام فقط ملاک نیست بلکه صدق و امانت، امانتداری و وفای به عهدم، اینا رو هم ببینیم. اگه دیدیم البته ما به این ظواهر راه پیدا میکنیم که احتمال اینکه این آدم با تقوایی باشه زیاده و معامله اهل تقوا رو باهاش میکنیم و اگه کاری داریم دستش میسپاریم، که اینها همه همون عدالت بر اساس اون نظام ظاهری است که ما میتونیم بشناسیم. خب بعد میفرماید که و تقوا حسابو علی الله لیس لاحد ان یستعلی به علی احد. اینا که من گاهی دارم عرض میکنم الان خدمتتون، همین دو سه تا مسئله که الان عرض کردم، اینا تمام شبهاتی است که الان دارن مطرح میکنن به عنوانی که اون راه دین رو در تعیین ملاک ها ببندن که دیگه ملاک نباشد، بگیم مثلا امکان پذیر نیست، پس در حقیقت بی خودی اینها رو به عنوان ملاک دینی قرار ندیم. و تقوا حسابه علی الله لیس لاحد ان یستعلی به علی احد فلا فخر لاحد علی احد بشیء. کسی که تقوا دارد که فخر بر دیگری نمیشه، نه فخر دنیایی نه فخر آخرتی، فخر دنیایی نمی در حقیقت ندارد، که این مزیت برای امر دنیایی نیست که کسی که تقوا دارد. فامره لانه ان کان امرا دنیا، اگر این تقوا امر دنیایی باشه فلا مزیت الامر دنیوی، که اصلا دنیا هیچیش ارزش نداره که بخواد این رو بر دیگری ترجیح بدن. اگر هم ولا قدر الا للدین و ان کان امرا اخروی، اگر هم امر اخروی باشد فامره الالله، ما تشخیص نمیدیم، به عهده خداست. و علی الجمله لا یقال الانسان المتلبس بهذه النعمه عن الملك في نظر الرجل المسلم الا. از نگاه دینی اگر خواستیم بگیم که اینایی که کاندیدای ریاست جمهوری دارن میشن و میخوان بیان ملک رو به عهده بگیرن، بیان ریاست رو به عهده بگیرن، یا در یه وزارتخانه یا در یه اداره یا در یه شهر هر جایی که هستش، اساس این است که احساس بکند که تعبیر رو ببینید، فی نظر رجل مسلم ملک چی هستش؟ الا تحمل الجهد و مشقت التقلد والاعباء، این سختی رو میخواد به دوش خودش بندازه، یعنی احساس میکنه از یه زندگی راحتی حالا اومده توی زندگی سختی که حالا بار به دوششه، حالا سختی و تمام تحمل این رو میخواد. الا تحمل الجهد و مشقت التقلد، این بار رو به گردنش انداخته و بر دوشش انداخته، والاعباء و سختی ها رو و تلخی ها رو، نعم له عند ربه، کسی که این بار رو به دوشش میندازه البته عند ربه عظیم الاجر و مزید الثواب ان لازم الصراط العدل و التقوى، اگر بر مسیر عدل و تقوا تونه سر کنه. ولی قدرت هم خیلی زمین زننده است، خداییش قدرت خیلی زمین زننده است. خدا رحم کنه که اگر کسی رو خدا میخواد بهش قدرتی بده، همونجور در درون خودش، همونجور که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، خشوعی و خضوعی و تواضعی متناسب او رو بر درون خودش اول حاکم بکند تا در حقیقت اون قدرت امکان پذیر باشه. و لذالک بله هاذا هو روح السیره الصالحه التي لازمها اولیاء الدين و سنش به ان شاء الله العزیز هاذا المعنا في بحث مستقل في سيره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و آله و الطاهرين من آله الثابته بالآثار و انهم لم ينالوا من ملكهم، اینها به اون ملکی که خدا بر اونها قرار داده بود و اون طاعت و افتراز طاعت و ملک بود نرسیدن، الا ان یسورو علی الجبابره فی فساد، اینا شوریدن بر جبابره‌ای که فاسد بودن در از، و یعارضوهم فی طغیانهم و استکبارهم، و لذالک لم یدعو القرآن الناس الی الاجتماع. اینجا دقت بکنید سوء استفاده نشه تو بیان، لذالک لم یدعو القرآن الناس الی الاجتماع علی تأسیس الملک، قرآن نیامده مردم رو به اجتماع بر تأسیس ملک چیکار بکنه؟ دعوت بکند. لم یدعو القرآن الناس الی الاجتماع علی تأسیس الملک، چرا؟ و تشدید بنیان القیصریه و الکسرویه و انما تلقی الملک، میگه اساس ملک ضروریه، یعنی اصلا نمیخواد تأسیسن دین بیاد بگه که من تأسیسن گفتم ملک پیدا بکنید، اصلا تأسیسی نیست در اینجا، بلکه در اینجا چی هستش؟ اینجا امضایی حکم شهر چرا؟ چون اصلا اساس ملک ضروریه، مثل در حقیقت این که انسان باید آماده باشه برای دفاع، این در حقیقت تو اخلاقیات روش بکنه، اینا همه مثل اینا ضروریه. ایشون فرماید انما تلق المرء شأنا من شؤون لازمه المراعات في المجتمع الانساني نظير التعليم او اعداد القوه للارهاب. مثل تعلیم و تربیت چطور لازمه؟ مثل اعداد آماده بودن برای ترساندن دشمن که اید دولهم مستطعت من قوه چطور لازمه؟ دیگه اصلا عقل اینا رو حکم میکنه، تاسیسی نیست حکم دین در این که باید حاکمیت باشد. یعنی اینجا حکم در حقیقت حکم چی هستش؟ کاملا حکم در حقیقت امضایی اون چیزی است که خدای سبحان در درون افراد قرار داده و برای اینها لازم هم هست. بل این نماده الناس الى الاجتماع والاتحاد والاتفاق على الدین، مردم رو به اجتماع و اتحاد اتفاق در دین دعوت کرده اون موقع. و نهاهم عن التفرق و شقاق فی، در دین گفته شقاق نکنید، در دین تفرق پیدا نکنید. و جعله هو الاصل، این رو اصل قرار داده. فقال تعالی و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. و قال تعالی قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. که اینها اگر یه همچین کاری هم کردن اشهدو به انا، بگید که اشهدو به انا مسلمون. بعد دنبالش میفرماید این نتیجه، فالقرآن کما ترا لا ید الناس الا الى تسلیم لله وحده، خدای سبحان مردم رو به تسلیم به خدا دعوت کرده. و یعتبر من المجتمع ان مجتمع دینی، اما مجتمع رو مجتمع دینی خواسته، نگفته مجتمع رها باشد، یعنی مجتمع رو مجتمع رها نه قرار نداده. و یعتبر من المجتمع المجتمع دینی، یعنی ارتباطات اجتماعات و بر اساس وحدت دینی شکل بگیرد که تبعیت از خداست. که این کاملا در حقیقت با اون ادعایی که دیگران میکنن که علامه در رابطه با نظام حاکمیت، نه اصلا این اصلا باید مجتمع مجتمع دینی باشد، ضرورت اجتماع ضرورت عقلیه است، ولی لذا دین نیامده تأسیسا تو این ضرورت حرفی بزنه، آمده تأسیس نظام اجتماع دینی رو گفته، بعد گفته مجتمع هم حتما باید مجتمع دینی باشد. اگه مجتمع دینی شد خلاصه این کمال محقق می شود. و یعتبر من المجتمع المجتمع دینی و ید هزو مادون از آلکه، بقیه رو هم نهی کرده، نه فقط دعوت به این کرده، بلکه در نوتا بقیه هم بیان داره که ید هزو مادون از آلکه من عبادت الانداد ول خضول کل قصر، هر جایی که یک قصر بلندی بود و یک منتدی رفیعی بود و ملک قیصری و کسروی بود و این بود که در یا تفرق به افراز حدود بود، مرزهای جغرافیایی بود، اینجوریست که همه رو پذیرفته باشه و تفریق الاوطان و غیر ذلک، نه اساس رو در اجتماع اجتماع دینی قرار داده، اما منتها این اجتماع دینی به یه سری از حدود و آداب اعتباری هم خودش میپذیرد و اونها رو گرامی میداره، منتها تو نظام دینی، تو این با این روی کرده دینی. انشالله دو بحث علمی دوستان اون بحث حتما جلد دو رو یه بار دیگه ببینن که نگاه ما به مسئله ملک و اون نظام ملکی که در اونجا هم آمده و غلبه‌ای که تعاملی که بین افراد هست چطور باعث حفظ می شود رو انشالله اونجا هم بهتر ببینیم، بهره‌مند باشیم. از دوستان عذرخواهی میکنم اگر طول کشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اساس باطل بر عدم وحدت و تفرق نیست، اساس باطل بر تفرق، چون باطل در حقیقت چی هستش؟ باطل عدمه، اما منتها بر یک سری به اصطلاح چیزهایی که میخوان خودشون رو استحکام بدن باقی بمانن، بر یه حقایقی اینها یا اعتباریاتی اینها خودشون رو بر او قرار میدن، که مثل مثلا کاری که الان اروپا و آمریکا میکنن با همدیگه، میخوان یه کاری بکنن در مقابل ایران، بر یه باطلی اجتماع کردن. چرا؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که اونها بر باطلشون مجتمعتر هستن از شما بر حقتون. پس میشه بر اساس یه باطلی که اساسش بر تفرقه انسان اجتماع هم بکند البته، ولی اینجوری نیستش که اون باطل رو حق بکنه دیگه، باطله ولی میشه بر باطل اجتماع کرد با اینکه اساس باطل بر تفرقه. لذا هر جا که غلبه بکنن زودی خودشون به هم دیگه حتما ضربه خواهند زد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.